بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
اراده عامل اساسی هدایت، مسجد دانشگاه علم و صنعت، ایام اعتکاف در ماه رجب
سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي وارباح العالمين له الفداء واللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شما فرق بین علت و زمینه رو حتما میدونید. حالا به صورتهای دیگه هم میشه صحبت کرد، علت تامه، علت ناقصه، ولی حالا من با این تعبیر میگم که یک مقدار فراگیرتر باشه درکش. مثلا یه ماشینی کنار خیابان هست، قفل نکرده این ماشین، مثلا صاحبش ماشین رو حسابی، دزد میاد میبره. علت دزدی چیه؟ علت دزدی نیست که این ماشین اینجا قفل نشده. علت دزدی در وجود اون آقای دزد هست. اینکه این ماشین قفل نداشت زمینشه. همینجور شما میتونید حتی برید جلوتر. علت دزدی چی بود پس؟ فقر طرف بود؟ نه، فقر هم علت نیست، چون بعضیا هستن فقیرن اما دزدی نمیکنن، اونم یه زمینه است. این زمینه. اما علت رو وقتی بریم سراغش، اون اراده خبیث خود آقای دزد هست که اونم یه زمینه های دیگه ای داره، ولی اراده بد او برای انجام این فعل در کمال بیرحمی و بیحیائی اون علته. همونم روز قیامت عذاب میشه. آقای اسلام دنبال اینه که زمینه خوب شدن رو برای مردم فراهم کنه. دنبال این نیستش که مردم رو وادار کنه به خوب بودن و خوب شدن، فقط زمینه رو فراهم بکنه، بقیهش دیگه کار خود مردمه. ضمن این که خدای آقای اسلام دنبال این نیست که زمینه بد شدن رو به صورت کامل از بین ببره. همیشه زمینه بد شدن هست، حتی زمان ظهور و بعد از اون. زمینه بد شدن، زمینه گناه همیشه هست. همه خانوما محجبه بشن باز زمینه گناه هست. تفاوت آدم ها زمینه گناهه. تفاوت استعدادها زمینه ظلمه و خداوند متعال هیچ وقت زمینه گناه رو به طور مطلق از بین نمیبره، فقط زمینه خوب شدن رو میخواد افزایش بده. اگر کسی منتظر هست که خدا بیاد او رو بغل بگیره بلند کنه بندازه توی بهشت، این انتظار بیجاییه و این انتظار رو خیلی ها دارن. خداوند متعال خودشون تو قرآن کریم میفرماین که بعضی ها روز قیامت همین حرف رو میزنن، میگن خدایا ما الان میخوایم بریم جهنم دیگه، ما آدم بدی شدیم، تو نخواستی ما آدم خوبی بشیم، میخواستی ما رو میبردی، چرا ما رو نبردی؟ میندازن گردن خدا. خیلی ها منتظرن برای خوب بودن خودشون، یعنی خدا بگیره اینها رو ببره بندازه توی بهشت. نه، اینجور نیست. گاهی از اوقات زمینه بد شدن و بد بودن بد جاهایی برای انسان فراهم میشه. یکیش بعد از اعتکافه. یه عبادت سنگینی وقتی شما انجام بدی، بعد زمینه های خوبی برای گناه برات فراهم میشه که قبلا به این سهولت و سرعت فراهم نمیشد، چون محل امتحان ماست زمینه های بد بودن. بعضیا نه از خدا انتظار داشته باشن که خدا اونا رو بغل بگیره بندازه توی بهشت، از نظام جمهوری اسلامی انتظار دارن که نظام جمهوری اسلامی چرا مردم رو درست نکرد. آقا ببخشید، باید چیکار کنه درست بکنه؟ یعنی چی مثلا؟ ایراد زیاده تو کار فرهنگیمون، تو کار اقتصادیمون، که همون ایرادها زمینه گناه میشه. بنا نیست اجباری با کسی برخورد کنه. شما فکر میکنید من الان موضوع خیلی مهمی رو دارم میگم یا موضوع اصلا مهم نیست؟ تا اینجا که الان اومدم خیلی به نظر مهم نمیرسه. میرسه؟ نه بگید دیگه، نظرتونو بگید. واقعا الان این کلن این بحث مهمه؟ کجاش مهمه؟ نشسته تو اعتکاف، حالا وقت طلایی ما میگه زمینه کاملا از بین نمیره، زمینه فقط میخواد ایجاد کنه، زمینه بدی کاملا از بین نمیره، زمینه خوبی فقط ایجاد میشه. نه خیلی مهمه. الان همه شما بلا استثنا درگیر این موضوع هستید. الان من به شما میگم ببینید چقدر مهمه. حالا قبل از اینکه ببینیم این بحث مهمه، واقعا خیلی ها از خدا انتظار دارن. من دارم میگم آیه قرآنه که روز قیامت به خدا میگن خدای تو اگه میخواستی ما رو هدایت میکردی. میندازن گردن خدا و خدا میفرماد نه، من هدایت کردم. آقا جون شما اونجوری که شما هدایت کردی، یه چهار تا حرف میخوام بزنن که دیگه نمیتونن بزنن، میرن جهنم. چون خدا هدایتش همین جوریه دیگه. هدایت خدا، بذارید یه مثال بزنم. کلمه تربیت اینقدر رواج پیدا کرده. میدونید توی قرآن از کلمه تربیت تو کلمات اهل بیت اکثرا استفاده نشده؟ تربیت اصل لغتش به تأثیرگذاری اجباری میگن، لذا میشه گفت تربیت بدنی. تربیت بدنی یعنی چی؟ یعنی بدن تو به زور رشد میدی. یک، دو، سه، این تربیت بدنه. بدن که شعور نداره، بگید تو شعور داری، بدن تو داری. نمیگی آقای بازو خودت یک جوری فکرشو بکن بیا بالا ببینم. نه، تربیت گل و گیاه. پرورش ترجمه فارسیشه. خب خدا خیرت بده. پرورش اندام، پرورش گل و گیاه، رابطه اجباری. دیگه نمیشه التماس بکنی گل و گیاهو که نصیحت این آقای گل. ببین اصلا من تو رو خریدم برای عطرت کوپ است، یالا دیگه اثری بویی نه، اصلا باش حرف نمیزنی. حالا بعضی هم ممکنه خلوز باشن این کمی حرف بزنن با گل، از باب مناجات کسی رو ندارن اینا، ولی آب میریزی توش می تو بی خود کردی روش نگوی. اما آب ریختم کودم میریزی، یالا بیا بالا بینم. کلمه تربیت و کلمه پرورش اصل معناش اینه، لذا تو متون دینی از این کلمه استفاده نمیشه. خیلی کم یکی دو تا روایت داشته باشه از این روایت استفاده، از کلمه هدایت استفاده میشه. چون تربیت فرد اصلا تو کلمه تربیت هم میدونی ریشش غربیه دیگه، بعدن ترجمه کردن به تربیت. بله اونا زیاد برای انسان ارزش قائل نیستن که میخوان انسان رو به زور بار بیارن، انگار مثلا نخود لوبیاس میخوان بار بذارن.
زیرش آتش رو زیاد میکنم، میگه این دیگه غلط میکنه نپزه، این آتشی که ما بهش دادیم باید بپزه، میپزه حتما و میپزه. تربیت اساسا توی، حالا من به کلمه نمیخوام گیر بدم، پس این همه علمای اسلام میگن تربیت دینی، با مسامحه میگن، منظورشون همین هدایت اسلامیه، منظورشون هدایته. تربیت به ذرس قاطع آدم بخواد بگه کلمش کلمه ضعیفیه برای این معنا. خیلی خدا با ناز و کرشمه هدایت میکنه بندگان خودشو، اصلا خودش هم تو قرآن میفهمد یهدی من یشا یضل من یشا ذالک فضل الله یؤتیه من یشا انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو دلت میخواد نمیتونی هدایت بکنی، ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کسی دلش بخواد هدایت میکنه دیگه. خدایا تو اینجوری مثلا میخوای هدایت نکنی دیگه، انگار همون اول قرآن کلاس میذاره ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، همه رو که هدایت نمیخوایم بکنی. خیلی ناز و ادا و کرشمه و افاده داره، نه تنها اجباری نیست، اصلا نسبت به زندگی روزمره ما اصلا نیست، نه تنها اجباری نیست، اصلا نیست. ما ها روش برخوردمون با همدیگه اینجوری نیست، کارت ساعت زنی دمه در میذاریم، سر ما حقوقش رو کم میکنیم، پدرش رو در میاریم اگه یه ذره دیر بیاد، تو دانشگاه ها با نمره همه رو به خط میکنیم، ما چیکار به شخصیت آدم ها داریم؟ ولکن بابا اومدیم و طرف شخصیت اخلاقی درستابی نداشت، نمره گیر میدیم، مشروط میکنیم، یالا تمومش کن برو. ما به آدمیت افراد چیکار داریم؟ حالا بشینیم التماس کنیم، موعظه کنیم، نصیحت کنیم، اخلاقی برخورد کنیم، عاطفی برخورد کنیم؟ ما برخوردام همش تربیتیه، ولی اسلام برخورداش هدایتیه. من زمینه خوب شدن رو برات فراهم میکنم، زمینه بد شدن رو هم از بین نمیبرم ولی کمش میکنم، زمینه خوب شدن رو افزایش میدم، زمینه بد شدن رو کاهش میدم. خیلی ها واقعا انتظار دارن که خدا اینجوری برخورد نکنه، خب خدای بچه دست منو نمیگیری. اه ببین نگو اینا، روز قیامت بعضی ها جلو خدا رو میگیرن همینو میگن، میگن خدا تو اگه میخواستی ما رو هدایت میکردی، درسته؟ یه بار دیگه این بحث رو قشنگ مطرحش کردم، کجاها به درد میخوره این بحث؟ یک، شما دوستان من زیاد منتظر نباشید که خدا دستتون رو بگیره ببره، باید خودتون بدوید، خیلی کار میبره، خیلی شما بچه های خوبی هستید، ولی خدا هم خیلی منتظر شما، خب حالا خوب هستی بودو ببینم. معمولا آدم ها زیادی از خدا انتظار محبت، عنایت، کرامت، نمیدونم همینجور چیزا داره، معمولا آدم ها خیلی انتظار دارن، به حدی که خودشون کم مقصر میدونن، به حدی که خیال پرداز میشن، به حدی که واقع بین نمیشن. من باید بلندشم بدوم، فعلا باید من بلندشم بدوم برای تا ببینیم خدا چی میخواد. لیس الانسان الا ما سعا، بله والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یهدی من اناب الی. تو که گریه نکردی من چیکارت کنم؟ خیلی باید گریه کنی تا من دستو بگیرم. بابا خدای مگه شما نمیخوای من هدایت بشم؟ خب اومدم بیا ببر دیگه، از خدات باشه. نه ما اینجوری نیستیم اصلا، تو اشتباهی در مورد ما فکر میکنی. یکی از مصارف این موضوع اینه، یکی از مصارف این موضوع عمق فاجعه‌ای به نام ولایت مداریه، و فاجعه است ولایت مداری، چون همین حقیقت تجلی میکنه در ولایت. یه دفعه ولی خدا شب عاشورا میفرماد اصلا برانشید برید، آقا جون ایشون میگه برید یعنی نریدا، حواستون باشه، آقا نری خودشون گفتن برید، ما ولایت مداریم. پس خداحافظ آقا یا ابا عبدالله، خداحافظ شما، ما رفتیم. بابا شما بدونی اینا ناز دارن، اینا اینجوری نیست قصه شون. دیدی خدا اول قرآن ناز کرد؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هر کیو که ما هدایت نمی‌کنیم. آقا جون شما فعلا بیا در باغ سبز نشون بده، ما همتون رو انشالله در الان این کاندیدای ریاست جمهوری همه هی حال میدن بعد میدن چیکار میکنن. شما اصلا خدای ناز نباید بکنی. الان مثلا تصور کن یه کاندیدای ریاست جمهوری بهت ناز کنه، بیا حالا ما زیاد اصرار نداریم، مردم اگه خواستن میایم درست میکنیم اوضاع رو، ولی اصلا ممکنه مردم هم بخوام ما نخواهیم. ما اصلا خدا همینو میفرماد، خدا ناز داره، ولی تو دنیای ما اصلا ناز نیست. ولی خدا هم ناز داره، نمیخواد. اومدن در خونه امیرالمومنین دیگه ذله شده بودن از دست این و آن. آقا فرمود مردم صبر کنید، بیاد هممون بریم، من گره شما رو باز میکنم. مردم رو برداشت برد در خونه زبیر، صدا زد آقای زبیر من با تو بیعت میکنم، کمکتم میکنم، علی کمکت بکنه چی میشه؟ خیلیه دیگه، مردم هم همه با تو بیعت بکنن، دست تو بیار ببینم. آقا دیگه گفتن ناز دارن اولیاء خدا دیگه، حالا نه اینقدر که. حالا خوبه این کاندیدای ریاست جمهوری از اولیاء خدا نیستن و ناز میکردن، انتخابات عقب میافتاد، آقا یکیتون بیاد جلو خواهش میکنم. حالا خوب همه آدم های معمولی هستن، من که بدن خدای نکرده. آقا واقعا الان باید کاندیدای ریاست جمهوری مثل اولیاء خدا عمل کنه؟ نه بابا، من اصلا این حرفا رو نمیزنم، مگه میشه با حرفای خدا پیغمبر زندگی کرد؟ نه من اینا مثلا دارم میگم برای توضیح دادن مسئله، میخوام ببینم بگم به شما چقدر قضیه ساده نیست. اولیاء خدا ناز دارن. مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی، امام مانند کعبه است، کعبه رو مردم باید برن دورش طواف بکنن، کعبه که نمیاد دور مردم بگرده. اینو حضرت زهرا سلام الله علیها از قول پیغمبر اکرم میفرمود درباره امام. چرا؟ چون به حضرت زهرا سلام الله علیها میگفتن که خب چرا علی ابن ابی طالب خودش نیومد زودتر از ما بیعت بگیره؟ اگه خودش اومده بود زودتر از ما بیعت گرفته بود که دیگه ما با کس دیگه بیعت نمیکردیم که. حالا شما سوال تو ذهنتون پیش نمیاد؟ الان همین الان سوال تو ذهنتون پیش نمیاد؟ یه سوال تو ذهن من میاد، چرا تو ذهن شما نمیاد؟ آقا ببخشید، مگه شما نمیگفتید پیامبر طبیبون دوارون به طبه است؟ پیامبر مثل طبیبی که میره میگرده دنبال بیمار و مریض، میگه بیا من مداوات بکنم. حالا یه دفعه چی شد؟ امام شد، مسئلش مسئله کعبه از تو تا ولا تعتی. فرق هست بین امام و پیغمبر؟
بله فرق هست،
معلومه دیگه، به همین واضحی که خودت گفتی. پیغمبر میره در خونه ها رو میزنه، هنوز کار جدی نشده، موقع امام کار که میخواد جدی بشه امام ناز میکنه تو باید در خونه شو بزنی. شرح این ماجرا رو یه بار امیرالمومنین خودشون مفصل میدن اصلا که چرا اینجوری هست. لذا پیغمبر گرامی اسلام انل منذر و علیون هاد، من انذار دهنده هستم. انذار دهنده خودش میره سراغ مردم، ولی علی هدایت کننده است. هدایت دیگه کلاس داره دیگه، نکه لا تهدی من احببت یهدی من یشا یذل من یشا، کلاس میذاره. ابعاد این موضوع خیلی گسترده است. یکیش میره توی موضوع گفتم فاجعه. آره ولایت مداری خیلی خوبه، ولی فاجعه است از این جهت که به این سادگی آدم نمیتونه ولایت مدار بشه. امام حسین به یکی از یارانش اومد، عبید الله ابن حر جعفی، نه ترماه، اومد گفتش که آقا من محرما یادم میفته خوب این قصه ها رو بگم. ترماه اومد گفت آقا من آذوقه ببرم برای بچه هم بذارم و برگردم. آقا فرمود زود بیا، یا برو سری بیا. ترماه از خیمه اومد بیرون گریه میکرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت ببین حسین چقدر غریب شده که به من گفت زود برگرد. چون این میدونست این خانواده اصلا اینجوری نیستن، خیلی غریب شده که داره میگه زود برگرد، و الا علی القاعده باید میگه اصلا برو شما، اصلا نمیخواد بیاد عزیز من، باشم برو. ترماه خیلی خوشفهم بود، یعنی خیلی خودش فکر میکرد خوشفهمه. رفت برگشت، وقتی برگشت به تاختم برگشت، دید سر مطهر ابا عبدالله الحسین بالای نیزه است. ترماه وقتی میفرماد زود بیا، یعنی اصلا نمیخواد بری، کجا داری میری؟ از دست میدی یا تو میدونستی اولیاء خدا ناز دارن ولی نمیدونستی اینقدر، یعنی اشکال نداره یار اسمت حذف شد تا ابد از شهدای کربلا رفت. شما چرا اومدید اعتکاف؟ منت کشیه دیگه، منت کشی خداست. خدای خواهش میکنم به ما دستور بده. نه دستور نمیدم. خدای خواهش میکنم. دو روز میشینی التماس میکنی، خواهش میکنی، روز سوم خدا کوتاه میاد میفرماد خب حالا امروز واجبه تو اینجا بمونی. کشتی خودتو که خدا بهت تازه دستور بده. اصلا سیستم دیگه سا، با این چیزی که ما ها داریم زندگی میکنیم، با این چیزایی که ما داریم زندگی میکنیم، اصلا با اینا نیست. نگاه آدم متحول میشه. حالا من موضوع مهمی دارم میگم یا موضوع ساده ایه ها؟ بله؟ مهمه. آره هنوز معلوم نشده چقدر مهمه. وقتی مهمتر میشه این موضوع که همتون دوست دارید بدونید آقا تو این انتخابات به کی رأی میدن؟ بله. و آقا به بچه های خودش هم نمیگه من به کی رأی میدم. برای چی؟ نه آقا بگو خب راحت، ما اگه اشتباه بکنیم چی؟ ببین نمیست که اصلا دست نیومده اوضاع چجوریه. و تو هر کجای عالم این حرفا رو بزنی باور نمی کنن. مگه میشه یه نفر در اوج قدرت یه اشاره پشت پرده نمیخواد بگه به ما، یه اشاره به اون بگه آ تو بیا، تو نیا، تو هم برو، دو دقیقه طول میکشه. نمیکنه این کارو، کسی باور نمیکنه. واقعا اینجوری هم مگه کسی با قدرت اینجوری بازی میکنه؟ این بازی با قدرته، محکم باید بگیریش. نه مردم باید روش کنن. حالا این مردم درست نه نهتن چی؟ نه نهتن خودشون موارد شده تعمل میکنه. حالا موضوع مهمی هست که دارم صحبت میکنم یا نه؟ خیلی این موضوعی که دارم عرض میکنم موضوع ویژه‌ایه. بترسید از خدا، خیلی این خدا ترسناکه. و اما من خاف عذاب ربهی، نه مقام ربهی. عذاب، ترسیدن از عذاب یه بحث دیگه است. و اما من خاف مقام ربهی و نهن نفس عن الهوا. تو از خدا باید بترسی. باید چیکار کنی؟ از مقام ربوبی باید بترسی، حساب ببری. چرا؟ چون مقام الوهیت، مقام ربوبیت، برخوردش با انسان‌ها یه برخورد ویژه‌ایه. یکیش همینه که داریم صحبت می‌کنیم. این آدمو میترسونه، هیچی نمیگن، زود نمیزنن تا خطا بکنی، میدونم میدم برای گناه، خیلی خطرناکه. باید چیکار کنی؟ نه نفس عن الهوا، نفس خودت رو از هوای نفس باز بداری. اینقدر باید هوای نفس رو در نفس خودت از بین ببری تا بتونی پیام‌های خدا رو بگیری از اشاره ها. تر ماه زود برگرد یعنی نرو، شب عاشورا برید یعنی بمونید. اینا رو هم بفهمید. آقا اینجوری که شما میگید این صحبت خیلی طولانیه، من همینجا قیچی میکنم بریم سراغ مناسبت امشب. خود شما روش فکر کنید ببینید چی عذاب در میاد، بحث رو تو ذهن خودتون گسترش بدید. به این سادگی ها نیست خدا دستو بگیره ببره بندازه تو بهشت، لذا مدام باید التماس بکنی. تازه یه بهشتی هم داره خدا، یه مراتبی هم داره که اصلا راهش هم به شما نگفته، یه بهشتی داره که راهش رو به شما گفته، گفت این کارا رو بکن میبرمت بهشت، بعد یه بهشتی هم داره راهش رو نگفته. میبرم دالک فضل الله یعطیه من یشاء، این دیگه به هر کی دلمون بخواد میدیم. آ خدا تو رو خدا، اونم بگو دیگه چیکار الان باید بکنیم؟ دعا کنیم، گریه کنیم، سینه بزنیم، نماز بخونیم، رعایت کنیم احکام شرعی و اینا که انجام بدی که همون بهشت اولیه رو من بهت میدم دیگه، اجر تو میدم، هر چی بیاری اجر تو میدم. خب نه، اون فضل تو، فضلت چی میشه؟ اون هر کی دلم بخواد میدم. ای خب ما چیکار کنیم الان؟ نه راه نمیگه. اینجاست که دیگه همه بال بال میزنن، اینجاست که دیگه ناله امیرالمومنین علی علیه السلام در خونه خدا بلند میشه دیگه. اصلا بگو یه جا وقتی هدایت میکنه که تربیت نمیکنه، هدایت میکنه وقتی هدایت میکنه که تازه بعضی وقتا هم هدایت نمیکنه. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، اینو دیگه ما به هر کی دلمون بخواد میدیم. خب شما از یه راهنمایی بکن حداقل، بگو مثلا من آخه میخوام این فضل تو رو میخوام، یه چیزی بگو آخه مثلا من چیکار کنم بهتره. این بحث خیلی دامنه داره، اصلا نگاه آدمو عوض میکنه به کل دین، به کل رابطه انسان با خدا. یکی از مصارف این بحث تو انتخابات بود، درسته؟ یکی از مصارف این بحث تو بحث ولایت مداریه، یکی از مصارف این بحث در تحلیل تاریخه. و چرا آخه امیرالمومنین علی علیه السلام اینجوری خودشو جلو نمینداخت؟ یکی از مصارف این بحث در بحث قبولی عمله. خدا اینقدر ناز داره که زینب کبرا اومد کنار بدن برادر، خدا این قربانی رو از ما قبول کن. خیلی معلوم میشه خدا ناز داره، اصلا یه قرون دوزاری که تو فکر میکنی نیست. فاجعه خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست، به این سادگی از آب در نمیاد قصه. حضرت امام اواخر عمر شریفشون که دیگه بیماریشون قطعی شده بود، ازشون پرسیدن یا آقایی که چی به مردم بگیم، شون فرموده بودن به مردم بگید دعا کنن خدا منو بپذیره، بپذیره. اصلا یه سیستم خاصیه، این سیستم رو باید بشناسید. خب ببینید این بحث رو میبینید که همجوری بخوایم ادامه بدیم ابعاد گسترده‌ای داره، ولی من اینجا قطعش میکنم، یه تتمه‌ای برای این بحث خدمت شما معرفی کنم و عرضم تمام. اون تتمه اینه که آقا اینجوری که شما دارید معرفی میکنید دین رو، آقای اسلام، خدای آقای اسلام، آقای نظام اسلامی، آقای ولایت، اینجوری که شما داری الان معرفی میکنی این یه کمی شلوولم میشه. با شما اصلا اصراری نداری انگار، هی میکشی کنار، و پس اون شمشیر اسلام کجا میشه؟ اونجایی که مقتدران اسلام میاد تو میدون می جنگه، اون چی میشه؟ اون کجا بود الان؟ اینم از اینم کمی صحبت کنید، بالاخره یه تعادلی برقرار بشه. فلسفه شمشیر در اسلام چیه؟ بفرمایید. ایجاد زمینه است و از بین نرفتن زمینه. همین، شمشیر برای نیست کسی رو وادار بکنه به چیزی. پیامبر گرامی اسلام فرمود ما سر اسلام شمشیر میکشیم. حالا ممکنه خیلی ها منافقانه تظاهری مسلمون بشن، اونش به ما ربطی نداره. ما میخوایم فقط زمینه درست بشه. حالا تعبیر دوم دیگه مال منه، زمینه درست بشه، بعد دیگه هر چی میخواد بشه. ما بیشتر از این مأموریت نداریم. آقا اسلام شمشیر داره، پس امام حسین علیه السلام چرا رفت جنگید؟ برای اینکه داشت زمینه اسلام از بین میرفت، زمینه مسلمون شدن و هدایت از بین میرفت. میرفت جان خودشو داد و علی الاسلام از سلام. با اسلام باید خداحافظی کرد اگر کسی مثل یزید حاکم بشه. من میرم جان خودمو میدم زمینه از بین نره. و الا دیدید که امیرالمومنین اومده بودن در خونش کنار کشید، چون احساس کرد نه الان زیاد اصراری نیست، من بیام میخوام مردمو به اوج قله برسونم، اینا که زمینه ندارن تا من به اوج برسونم، بعد با همینا صفا کنم برن جلو، سعی و خطا کنن، زمین بخورن، بلندشن برن جلو. آقا شمشیر و قاطعیت هست؟ بله هست. برای چی هست؟ برای اینکه زمینه فساد ایجاد نشه. حکومت اسلامی باید جلوی فساد رو بگیره. یعنی چی جلوی فساد رو بگیره؟ یعنی جلوی زمینه فساد رو بگیره. آقا ما با جهان خواهیم جنگید؟ بله که می جنگیم، سر همه این اراذل و اوباش عالم رو که زمینه هدایت خیلی ها رو سلب کردن می بریم تیکه تیکشون می کنیم، ولی کسی رو به زور مسلمون نمی کنیم. جنگ هم داره اسلام، این که همش ناز بود شما گفتی، بله جنگش هم سر همین زمینه است. حالا آقا قصه مشخص شدن من دومی مطلب چی گفتم، میخوام سریع تموم کنم بحثو. جنگم اگر هست سر ایجاد زمین است، سر حفظ زمین است. جنگ هیچ وقت سر از بین بردن مطلق زمینه کفر نیست. حضرت تشریف فرما میشن چی کار میکنن؟ کسانی که زمینه هدایت رو دارن میگیرند و از بین میبرن، حضرت اونا رو میکشن. بعد زمینه هدایت که ایجاد شد، مردم اکثرا آدمای خوبی میشن. درست شده نه؟ تا اینجا توضیح داده شد. و اما زینب کبرا، ابا عبدالله الحسین با قیام خودش یزید رو از بین نبرد، حکومت رو به دست خوبان نداد، حکومت رو از دست بدان نگرفت، زمینه باقی موندن اسلام رو فراهم کرد. و این با پیام رسانی، با خونش، با مظلومیتش اتفاق افتاد. امام حسین برای چی جنگید؟ برای زمینه. آقا به شهادت رسید، عیبی نداره، زمینه موند. اگر زینب کبرا نقشش رو در کربلا و بعد از کربلا ایفا نمی کرد همراه بچه های حسین، پیام مظلومیت امام حسین که زمینه هدایت رو باقی نگه داره از بین می رفت. زینب کبرا یگان فلسفه کربلاست. امام حسین که می دونست یزید رو سرنگون نخواهد کرد، میدونست اولیاء خدا رو حاکم نخواهد کرد، میدونست وضع مردم زمان خودش رو هم زیاد تغییری نخواهد داد، فرمود ولی با شهادت من یه زمینه ای باقی میمونه، هر کسی خواست خواهد آمد. این بیرق شهادت امام حسین که برقرار باشه، راهی هر چند باریک در دل تاریک شب به سوی خدا و نور باقی خواهد موند. پس امام حسین علیه السلام شهید شد برای نگه داشتن یه راهباری که اولش قیام کرد برای حکومت، ولی بعد اومدن محاصرش کردن، حکومت دیگه نتیجه ای نداشت. آقا میتونه صلح بکنه، بکشه کنار، بفرماید که خب حالا که دیگه حکومت نمیشه، ما رفتیم دیگه، آقا تسلیم بیعت میکنیم. مگه خیلی از اولیاء خدا بیعت نکردن با آدمای بد؟ یکیشونم این آدم بد باش بیعت میکنیم. ولی فرمودم من این دفعه ایستادگی میکنم. چرا؟ نور شهادت امام حسین یه راه باریکهی به عنوان زمینه هدایت باقی نگه میداره. امام حسین به چه جرأتی به شهادت رسید و گفت ندای مظلومیت و شهادت من باقی خواهد ماند، راه رو روشن و باز نگه خواهد داشت به اعتماد به زینب کبری. لذا شب عاشورا به عباسش صدا زد، عباسم تو هم میخوای بری، برو. به تنها کسی که در طول راه از اول تا آخر نگفت اگه میخوای بری برو زینب بود. زینب من و تو با هم پروژه کربلا رو بناس اجرا کنیم. زینب کبری تو یه لحظه ای از تاریخ راه هدایت رو باز نگه داشت. لذا کل آیات قرآن به زینب کبری احترام میگذارن. رسول خدا وقتی زینب به دنیا اومد، بلا فاصله اومد خانه امیرالمومنین، صدا زد فاطمه من دختر دلبند تو بده به من. قنداقه زینب رو بغل گرفت، بوسید زینب و انقدر گریه کرد که محاسنش تر شد از اشکهای چشمش. حضرت زهرای اطهر صدا زد یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ چرا چیزی شده؟ دختر من طوریشه. فرمود فاطمه من نقش زینب تو یه نقش ویژه‌ایه، بلاهایی رو زینب تو تحمل خواهد کرد. شروع کرد از مصائب زینب کبری سخن گفتن. وقت زینب کبری باید مصیبت تحمل کنه، یکی از تحملهای مصیبتش اینه که گریه نباید بکنه. گریه بکنه همه هلاک میشن، همه دارن تکیه به او میکنن، خم به ابرو نباید بیاره. اتفاقا باید شاد هم حرف بزنه. بچه ها رو گرفتن بردن دارالاماره کوفه، به اسیری بردن. آقا این تنش بچه ها رو اذیت میکنه، اسرا دارن له میشن، عبیدالله ملعون از اون بالا داره شماتت میکنه، دیدی خدا برادر تو کشت، دیدی شما بر باطل بودید، اصلا دیگه بچه ها دارن نابود میشن. زینب شروع کرد شاد سخن گفتن، ما رأی تو الا جمیلا، من هرچی دیدم لطف خدا بود. روحیه میده به همه. گریه نکرد. انقدر سرفراز زینب کوفه رو پشت سر گذاشت، شهرها رو یکی پس از دیگری. حالا او در هیئت اسرا بود، ولی انگار دشمنانی که نیزه به دست اطرافش هستن همه خادما و نوکراشن. انقدر با صلابت رفت. نامردها وقتی که میخواستن زینب رو ببرن مجلس یزید، یه تناب آوردن، گفتن زینب بیاد جلو، میخواییم با تناب ببریمش. داستان تناب مال اونجاست. زینب رو بشکنن. سند من برای این که زینب گریه نکرد، عموماً اکثراً غالباً به اون قدری که میخواست اینه. یزید که منکوب شده بود، له شده بود، نابود شده بود، اسرا رو آزاد کرد، گفت آقا زین العابدین بفرمایید برید اصلا، شما چیکار میخواید بکنید، آزادید شما. امام زین العابدین اومد صدا زد عمه جان زینب شما بفرمایید ما چه کنیم. امام زمانشه ها، زینب جان شما بگو چه کنیم، ما دیگه از الان آزادی. میدونید زینب چی فرمودن؟ فرمودن که به اینا بگید یه جایی به ما بدن، ما رو از خرابه بیرون بیارن، یه در و دیوار و سقفی داشته باشه، اول یه چند روز بشینیم برای حسین گریه کنه. معلوم میشه تا اون موقع برای حسین گریه نکردن، راحت بسونن گریه کنن. خود شماها الان به خدا قسم اگه نمیتونستید گریه کنید هلاک میشدید. مثلا توی شرایطی قرار میگرفتی نمیتونستی گریه کنی، آدم دق میکنه. انقدر زینب گریه نکرد که دیگه نتونست گریه بکنه. تو مدینه اومده بود نوشتن بیمار شده بود. بیماری حضرت زینب چی بود؟ مات نگاه میکرد، همینجور رباب رو نگاه میکرد. ام البنین رو نگاه میکرد. خانم تو رو خدا گریه کن. دکترها گفتن عبدالله زینب رو ببر توی باقی جای مفرحی روحیش عوض بشه. آوردن خانومو توی باقی، داره رد میشه تو باغ، یه دفعه دید وسط باغ یه نهر کوچک آب هست. نشست شروع کرد به آب نگاه کرد. زینب آخرین کسی بود که لبهای خشکیده حسین رو چشیده بود. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آ